بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: واسألوا الله من فضله إنه كان بكم رحيما. وقال عز من قائل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. همه برادران و خواهران نمازگزار را توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی. ماه رمضان است و ماه ضیافت الهی است. مفتاح این میهمانی با برکت تقوا و پرهیزگاری است. یکی از این وظایف مهمی که در این ماه بر عهده ماست، یا اگر بهتر بگوییم یکی از فرصت‌هایی که در اختیار ماست در این ماه، عبارت است از دعا. سه جهت را در باب دعا من عرض می‌کنم. اگرچه درباره دعا فواید و آثار و برکات بیشتری از اونچه که بنده عرض می کنم وجود دارد، لکن این سه نکته و سه فائده برای دعا مهم است. یکی این است که ما دعا که می کنیم به درگاه حق متعال، در حقیقت وسیله ای برای رسیدن به حوائج خودمون و راهی به سوی این حوائج را داریم می پیماییم و از اون استفاده می کنیم. این یک جور دعا کردن است. دعا برای گرفتن مقصود. اینجور نیست که کسی گمان کند که همه مقاصد به وسیله ابزارهای مادی یا وسایل مادی برای انسانها قابل دسترسی است. یک چیزهایی را انسان با دعا باید به دست بیاورد. البته دعای تنها، دعای بدون عمل هیچ فایده ای ندارد که انسان در عمل را ببندد و اکتفا کند به دعا. اما در کنار عمل، در کنار اقدام، در کنار بکار انداختن همت و نیروها و تلاش، خواستن از خدا را هم قرار بدهیم. این دعا حاجات را برای انسان برآورده می سازد. لذا ملاحظه میکنید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میدان جنگ بعد از آنی که همه کارها را انجام داده است دعا هم میکنه و این یکی از وظایف ماست که دعا کنیم که به حاجات و اهداف و مقاصد خودمون از این راه نائل بشویم. این هم یک وسیله است در کنار وسایل دیگر. به قول بزرگان از محققین و متفکرین ما، همچنانی که در عالم وجود خدای متعال ده ها وسیله قرار داده است و سبب ها و علت ها را، این هم یکی از سبب هاست. در بسیاری از دعاها همین حاجت خواستن و مقصود خواستن مطرح می شود. مثلا فرض بفرمایید در همین دعای سحر ماه مبارک رمضان که دعای بسیار عالی آل المضمونی هم هست، بعد از آنی که خدای متعال را به اسماء و صفات سوگند می دهد، بعد می گوید که دعا کن به آنچه که می خواهی، به مقاصد خودت، مقاصد خودت را از خدا بخواه. بعد از این همه قسم دادن خدای متعال، این دعا مستجاب می شود. لذا در یک روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است که فرمود ادفعون امواج البلاء علیکم به دعا قبل ورود البلاء، پیش از آنی که بلا بر شما وارد بشود با دعا بلا را دفع کنید. اینها واقعیت است. این البته به این معنا نیست که هر چه شما خواستید و هر جور اون رو با خدای متعال در میان گذاشتید این برآورده خواهد شد. نه، شرایطی دارد، آدابی دارد، مثل همه اسباب عادی، مثل همه خواستنها. از یک دوستتون هم اگر شما یک چیزی بخواهید، یک آدابی دارد، تشریفاتی دارد. ادب مخصوص دعا را اگر کسی به کار بگیرد، و عمده ترین این آداب این است که انسان به خدای متعال توجه کند و با همه دل از خدا بخواهد. اون وقتی که قلب انسان رقیق می شود، اون وقتی که توجهی پیدا می شود، وقت دعاست. اون وقت اگر از خدا بخواهید، غالب این است که مقصود برآورده می شود، مگر مواردی که در علم الهی مصالحی وجود دارد. اون مصالح را ما نمی دانیم و خدای متعال به خاطر دعای من و شما مصالح عمومی آفرینش را یا مصالح یک ملت را به هم نمی ریزد. اونجایی که سر راه این خواسته ما مصلحت بزرگی مانع نباشد، اونجایی که توجه لازم را ما در حال دعا داشته باشیم، این دعا مستجاب خواهد شد، یا زود و یا دیر. این نحوه از دعا کردن را در روایات دارد که وقتی دعا می کنید برای حاجاتی، اون دعا و خواسته خود را زیاد مشمارید. یعنی هر چه مایل هستید و میخواهید از خدا طلب کنید. نگویید این زیاد است، کمتر بخواهم تا بشود. من از استکثار دعا شده این ما، یعنی دعا را، مطلوب را زیاد نشمارید در مقابل پروردگار. بخواهید از خدا، خواسته های بزرگ و خدای متعال برآورده می کند. در امید به دعا را به روی خودتون نبندید. این راه و وسیله ای را که خدای متعال قرار داده است بین خود و بندگانش، این را بر روی خودتون مسدود نکنید. البته باز در روایات دارد النهی من الاستعجال فی الدعا، یعنی عجله هم نکنید که اگر یک چیزی رو خواستید و در زمانی که شما خواستید برآورده نشد، بگید که خدای متعال دعای من را مستجاب نکرد. نه، الامور مرهونتون به اوقاتها. در روایت دارد که بنی اسرائیل بعد از آنی که خدای متعال وعده داد که شما را نجات خواهیم داد، 40 سال دعا کردند. بالاخره شد، کار بزرگی هم انجام شد. غرق فرعون و پیروزی موسی بر فرعون چیزی نیست که 40 سال تراش بلای او برای او زیاد باشد. عجله نکنید، با توجه خدا را بخوانید و هرچه میخواهید از خدا بخواهید، که در بعضی از دعاها این معنا دارد. در دعایی اینجور وارد است که الهی طموح الامال قد خابت الا لدی و عواکف الهمم قد تعطلت الا علی، یعنی آرزوهای زیاد بر در هر دری و نزد هر کسی که مطرح بشود مردود می شود، مگر در پیشگاه دو. در پیشگاه تو خواسته های زیاد هم برآورده می شود. این یک جهت. یک جهت دیگری که در دعا هست این است که در این دعاهایی که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده است، درس های بزرگی از معارف اسلام هست. این صحیفه سجادیه را اگر چنانچه مطالعه بکنید، اگر جنبه دعایی این کلمات را شما ندیده بگیرید، هر دعایی مثل یک درس عالی از معارف اسلامی و قرآنی است. مثلا خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام در توحید را، خطبه اول نهج البلاغه را اگر کسی بگذارد جلو به خود، دعای اول صحیفه سجادیه را هم که در تحمید است، حمد الهی است، او را هم بگذارد جلو، میبینه این دو مثل همند، فرقی با هم ندارن. اون خطبه است، درس است. امیرالمؤمنین در مقابل جمعی از مردم ایستاده است، معارف الهی را بیان کرده است. اینجا امام سجاد دعا کرده است، اما به زبان دعا همون معارف را بیان کرده است. یا در خطبه دعای هشتم نهج البلاغه که من بعضی از فقراتش را اینجا یادداشت کردم، این دعای هشتم نهج البلاغه یک درس اخلاقی است، که انه یک خطبه ای کسی بخواند، یک سخنرانی بکند برای مردم و لغزشگاه های اخلاقی را برای مردم بیان کند. امام سجاد علیه السلام این دعا را با این زبان بیان کرده اند: اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورة الغضب هرس، افزایش هرس، شدت خشم، غلبه حسد، ضعف صبر، کمی قناعت، شکاست الخلق یعنی بداخلاقی، الحاح و شهوه، شهوترانی زیاد، ملکت الحمیه، تعصبهای ناحق و جانبداریهای به ناحق، استصغار المعصیه، استکبار و طاعه، گناه خود را کوچک دانستن، طاعت خود را بزرگ شمردن، سوء الولایت لمن تحت ایدینا، اداره بد اون مجموعه‌ای که در اختیار ما وزیر دست ماست، ان عضد الظالما او نخذل ملهوفا، به ظالمی کمک کردن، بیچاره ای را یاری نرسوندن. همه این مطالب را در یک دعا امام سجاد با این زبان بیان میکند که خدایا من به تو پناه میبرم از این چیزها. اینها درسهای اخلاقی پر است، این دعاهای ما، دعاهای صحیفه سجادیه، همین دعای ابی حمزه سمالی، همین دعای افتتاح، یا بقیه دعاهای ماه رمضان، شب و روز جمعه و بقیه اوقات، این دعاهایی که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده است، پر است از معارف اسلامی درباره توحید، درباره نبوت، درباره حقوق، درباره وضع جامعه، درباره اخلاق، درباره حکومت، در همه چیزهایی که انسان احتیاج دارد که از اسلام بداند، در این دعاها برای ما مطالبی هست که به زبان دعا معارف بیان شده است. و ائمه ما علیهم السلام در دوران حاکمیت تواقیت توانستند این معارف را از این راه به مردم برسانند. این هم یک دیدگاه دیگری است در دعا. خب در این دو دیدگاه دعا وسیله است. اولی، دعا وسیله است برای رسیدن به حوائج و مقصودها و چیزهایی که انسان میخواهد و آرزو میکند. و در دومی، دعا وسیله است برای فهمیدن معارف الهی. اما دیدگاه سوم برای دعا این است که انسان با دعا و تضرع و عرض حاجت خود را به خدای متعال نزدیک کنه. نفس دعا کردن تقرب الله است. خود حرف زدن با پروردگار، خود تضرع کردن، با خدای متعال سخن گفتن، نزد خدای متعال عذرخواهی کردن، توبه کردن، استغفار کردن، خود این برای انسان یکی از مقاصد و هدف هاست. این بالاترین جنبه هایی است که در دعا وجود دارد. نفس این که انسان در مقابل پروردگار بایستد و اشک بریزد، اظهار کوچکی و حقارت کند، بلکه احساس حقارت کند در مقابل پروردگار، نفس این برای انسان یک علو مقام و مرتبه است. بشر با تضرع پیش خدای متعال است که عروج می کند و اوج می گیرد. بدبختی انسان اون وقتی است که از خدای متعال غافل بشود. سیه رویی انسان اون وقتی است که خود را به خدا محتاج نداند. ناکامی بشر اون وقتی است که برای انس با خدا و ارتباط با خدا جایی در زندگی قائل نباشد. هر چه بدی در دنیا هست از اینجاست. هر چه زشتی در وجود بشر هست از اینجاست. انسان برای این که خود را از بدیها بیمه کند باید به سمت خدا برود، با خدا انس بگیرد، با خدا رابطه پیدا کند. این وظیفه است. ماه رمضان وقت اینجور دعا کردن است. منافاتی ندارد. همون دعایی که در او حاجت خود را میخواهید، اون دعا را با توجه، با تضرع، با حضور قلب بخوانید و دلتون را با خدا نزدیک کنید. به این احتیاج دارید و داریم من و شما، برادر و خواهر من. از دعا غفلت نکن. جمهوری اسلامی، اون نظامی که باید با هولدرهای جهان مقابله بکند، اون ملتی که باید با کوههای فساد در بیفتد، اون جامعه و نظامی که در مقابل هیچ قلدری سرخم نمی کند و برای نجات انسانیت تلاش می کند، یک چنین جامعه و نظامی در درون خود، در دل افراد خود باید درهایی به سوی دعا و تضرع باز شده باشد. بدون این نمی شود. اگر میخواهید در مقابل دشمن استوار باشید، باید باب دعا را به روی خودتون باز کنید. اگر میخواهید از کسی و چیزی نترسید، رابطه خود را باید با خدا قوی کنید. اگر میخواهید در مقابل جلوه های مادی تکان نخورید و نلغزید، باید خود را با دعا و تضرع بیمه کنید. این دعاست. این وظیفه قلبی همه انسان هاست. اون راهی است که انسان از درون خود با خدای متعال باز می کند. و لذا شما می بینید امیرالمؤمنین، اون انسان شجاع، اون جنگجو، اون مرد بزرگ، اون حاکم قدرتمند و نیرومند، اون کسی که فکر او و ذهن او و عقل او و حکمت او و درس او و معارف او برای فرزانه ترین فلاسفه و حکمای عالم درسی است که باید یاد بگیرند و پای اون زانو بزنند، و اون انسان نیرومندی که همه دنیا در مقابلش باشد پشت نمی کند، از همه مردم زمان خود عابدتر و گریه کننده تر و متضرع تر پیش خدای متعال. ماه رمضان را عزیزان من از دست ندید. این فرصت ها را رها نکن. فرصت بسیار مغتنمی است برای دعا و تضرع، و سعی کنیم باب دعا را به روی خودمون باز نگه داریم. اگر کسی توفیق دعا پیدا بکند، دعای با توجه و با حال، باید بداند مورد لطف پروردگار قرار گرفته است. اجابت در مرحله بعد است. و جامعه اسلامی باید جامعه دعا و تضرع و انابه الله باشد. من حالا امروز در پایان خطبه اول، در این جمعه اول ماه مبارک رمضان، در حضور این جمعیت عظیم نمازگزار دعا می کنم و با توجه به این دعاها آمین بگویید، شاید مورد لطف و قبول پروردگار قرار بگیرد. پروردگارا به محمد و آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی. پروردگارا ما را مشمول دعای اون بزرگوار قرار بده. پروردگارا هدایت خودت را شامل حال ما بکن. ما را به صلاح و سداد رهنمون باش. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را به اون چه رضای تو در آن است موفق بده. پروردگارا ما را برای پیمودن راه خودت کمک کن. پروردگارا شر اشرار را از سر این ملت کوتاه کن. پروردگارا دلهای این امت را به نور معرفت و محبت خودت نورانی بگردان. پروردگارا فضل خودت را روز به روز بر این ملت نازل کن. پروردگارا در میان این ملت و این کشور همه کسانی که به این کشور و به این ملت و به هدفهای این انقلاب خدمت می کنند، پروردگارا به لطف و کرمت از اونها قبول کن. اونها را برای ما حفظ کن. اونها را در هدفهای پاک و مقدسشان موفق بفرما. پروردگارا مسلمانان عالم را مورد لطف و یاری خودت قرار بده. پروردگارا شر دشمنان، شر کفار، شر اشرار، شر مستکبران و قلدران و ظالمان را از سر ملت‌های ضعیف مسلمان در سراسر عالم کوتاه کن. پروردگارا گرفتاری ملت مظلوم فلسطین را برطرف کن. پروردگارا گرفتاری ملت مظلوم بوسنی و هرزگوین را برطرف کن. پروردگارا گرفتاری ملت مظلوم عراق را برطرف کن. پروردگارا گرفتاری ملت مظلوم افغانستان را برطرف کن. پروردگارا گرفتاری ملت‌های مسلمان را برطرف کن. پروردگارا به محمد و آل محمد مسلمانان را بیدار کن. رهبران و زمامداران مسلمانان را از غفلت بیرون بیاور. پروردگارا به محمد و آل محمد ما ملت ایران را قلباً و روحاً به یکدیگر هرچه نزدیکتر بفرما. پروردگارا این وحدتی که در بر ملت ما حاکم است، این وحدت را برای ما حفظ کن. پروردگارا سایه احکام قرآن را از سر ما کوتاه مفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد هدایای بیشمار از لطف و رحمت خودت را بر روح امام بزرگوارمان که راهنمای ما به این سرمنزل بود لطف بفرما. پروردگارا اون بزرگوار را مشمول مغفرت و لطف خودت قرار بده. پروردگارا شهدای عزیز ما را با پیغمبر و اولیاءت محشور کن. پروردگارا خانواده های شهدا را به لطف خودت مورد لطف و شفقت خود قرار بده. پروردگارا به محمد آل محمد جانبازان ما را مشمول لطف و مرحمت خودت قرار بده. پروردگارا به اونها شفا عنایت بفرما. پروردگارا ما از شفای جانبازان خودمون مایوس نیستیم، این امید را روز به روز در دل ما بیشتر کن. پروردگارا به محمد و آل محمد اسرای ما، عزیزانی که امروز هنوز در اسارت هستند، اونها را به خانه و کاشانه خودشون برگردن. پروردگارا به ایثارگران این انقلاب فضل و لطف و برکت و رحمت خودت را نازل کن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد على علي امير المؤمنين والصديقه الطاهره والحسن والحسين سبطي الرحمه وامام الهدى وصلى على علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المهدي وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك وصلى على أئمة المسلمين وهداة المستضعفين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين وأستغفر الله ربي لي ولكم. اولا نسبت به این حادثه سیل که در چند استان کشور پیش آمد مراتب تأسف و غم و اندوه خودم را و همچنین تسلیت نسبت به آسیب دیدگان چه اونهایی که کسانی از اونها از دنیا رفتند و چه کسانی که اموالشان، خانه‌شان، زندگیشان را از دست دادند عرض می کنم. این امتحان الهی است و هم اونها بدانند هم همه ملت ایران بدانند که سیل و زلزله به خودی خود بلا نیست. می تواند بلا باشد، می تواند رحمت باشد. اگر وقتی سیل و زلزله اتفاق می افتد خود اون مردم، مردم دیگر، مسئولین کشور با بی‌تفاوتی نسبت به این حوادث برخورد بکنند، از اونها درس نگیرند، اونها را وسیله‌ای برای شناختن راه‌های سازندگی قرار ندهند، حقیقتاً اینجور سیل و زلزله‌ای بلاست و مصیبت است، خسارت است. اما اگر وقتی سیل یا زلزله اتفاق می‌افتد خود اون مردم برای جبران ضایعات تحرک بیشتری از خودشون نشان بدن، خود این تحرک چیز مهم است. مردم دیگر از سایر نقاط کشور به اونها یاری برسانند، اظهار برادری بکنند، اظهار محبت کنند، خود این چیز بسیار خوبی است. کسانی که می توانند از اموال خودشون بخشی را جدا کنند و به اونها بدهند که خود این یک انفاق مغتنم است. مسئولین محلی، مسئولین کشور اولا در صدد جبران ضایعات، قبل از او در صدد نجات مصدومین، بعد جبران ضایعات بر بیایند، ثانیاً در صدد بر بیایند که کاری کنند از ضایعات آینده پیشگیری بشود. ما که نباید در یک نقطه هر سال دچار سیل بشویم. خب یک بار سیل میاد، بعد باید ببینیم عامل سیل چیست، مانع سیل چه چیزی میتواند باشد، مسئولیت بخش مردم از سیل چه چیزی میتواند باشد، او رو باید فراهم بکنیم. این که نمیشود زلزله خانه ما را خراب کند، بسازیم دوباره خراب کند، باز بسازیم چند سال بعد خراب کند. وقتی زلزله خانه ما را خراب کرد، باید این دفعه که خواستیم خانه بسازیم جوری بسازیم که زلزله نتواند اون را خراب بکند، یا لااقل نتواند ضایعه سختی به اون وارد کند. اگر هم می شود اونجا را رها کنیم که جای زلزله خیزی است، برویم اون طرفتر که خیلی زلزله گیر نباشه. راه درس گرفتن از این حوادث اینه. اگر اینجور درسی را مسئولین بگیرن عامه مردم بگیرن، خود آسیب دیدگان بگیرن، اون وقت این زلزله و سیل میشود رحمت، دیگه بلا نیست. اون چه که من توصیه میکنم این است که حالا که سیل آمد، این حادثه طبیعی به وجود آمد، حالا همه ملت و دولت، خود اون مردم و مردم دیگر دست به دست هم بدهند، کاری کنند که این سیل بشود رحمت، از بلا بودن خارج بشود. مردم کمک کنند به اونها، مسئولین تلاش کنند که به حمد الله میکنند، هم انصافا مسئولین کار میکنند برای این نقاط آسیب دیده. در رژیم طاغوت هر جا اتفاقی می افتاد، سالهایی بنده این توفیق را یا این شوق را داشتم که بروم برای امداد و می رفتم. شاید مشکل بشود به مردم گفت که اون وقت دستگاه‌ها چجور رفتار می کردن. مثل دشمن، شیر و خورشید اون روز که مربوط به دستگاه طاغوت بود، مثل یک بیگانه بی‌عاطفه برخورد میکرد با حوادث. مگر اینجور که حالا میرن با دل و جان کمک میکنن، مگر کمک میکردن به مردم؟ یک جایی زلزله شد، تا سالها بعد در یه نقطه‌ای در جنوب خراسان، تا چندین سال بعد که بنده با اون محل رابطه داشتم، میرفتم و میآمدم، هنوز یه عده مردم زیر همون چادرهای پوسیده رنگ رفته زندگی میکردن. شما حالا برید محل این زلزله شمال، رودبار و بقیه جاها رو که میان برای من، اهالی اونجا، خود مردم اونجا میان نقل میکنند، غالب این مناطق وسیع زلزله از روز اول شیواتر، بهتر، زیباتر در دسترس و اختیار مردم قرار گرفته است. این تلاش مسئولین است، این تلاش قصندرکار هاست. امیدواریم خداوند اونها را موفق بدارد. اینها خدمت‌هایی است که بر عهده دارند، باید انجام بدن، تکلیف آنهاست. مردم هم انشاءالله قدرشناس باشند. چند مسئله در جهان اسلام هست که خیلی تلخ است حقیقتاً. هر چه انسان چشم می‌اندازد، نشانه‌های تلخی و نابسامانی را مشاهده می کند. ملحظم مسلمان ها البته می توانند علاج کنند اگر اقدام بکنند. یکی همین مسائل مربوط به بوسنی و هرزگوین است. این قضایا تمام نشده است. گمان نکنند مسئولین و مردم که ما یک اقدامی کردیم برای بوسنی و هرزگوین، تکلیف از دوش ما برداشته شد. نه آقا، تا اونجایی که می توانیم، هر چه می توانیم، باید از اونها پشتیبانی کنیم. منظورم پشتیبانی مالی و پولی و جنسی نیست، اگرچه اون هم ممکنه به یک نحوی لازم باشه. پشتیبانی سیاسی باید بکنیم، تلاش باید بکنیم. گروه های ملت، روشنفکران ملت، قشرهای گوناگون، دانشجویان، نویسندگان، مطبوعاتی های کشور، متخصصین و دانشمندان کشور، روحانیون کشور، همه گروه هایی که می توانند در دنیا صدایی بلند کنند و حرفی بزنند، این قضیه را باید به طور دائم مطرح بکنند. این مگر شوخی است؟ یک ملتی را در حلقه بلا قرار دادن، الان مدت‌های مدید است که این ملت زیر فشار دائم قرار دارد. همه کارهای زشتی که ممکن است نسبت به یک جمعیتی انجام بگیرد نسبت به اینها انجام جانشان را میگیرن، مالشون را غارت میکنن، خانهشون را خراب میکنن، سرزمینشون را تصرف میکنن، ناموسشون را مورد تجاوز قرار میدهن. دیگه چیزی نیست، زشتی و بدی نیست که نسبت به اینها انجام نگیرد. در دنیا نشستن دارن تماشا میکنن و به نظر من دارن وقت میگذرانن، دارن وقت میگذرونن. هر روز یک حرف، یک کلمه یکی میزنه، یک روز اروپایی ها یه حرفی میزنن، یه روز اون گردن کلفت های اون طرف یه چیزی میگن، یه روز سازمان ملل یه حرفی میزند و همه هم پوچ. افسوس که ما دستمون نمیرسه از اون ملت دفاع کنیم. افسوس که جوانان مسلمان در کشور قرآن و اسلام نمیتوانند خود را برسانند برای دفاع، به اونجا راه ها بسته است. و الا متجاوزین میدیدند که قدرت اسلامی و غیرت اسلامی یعنی چه. یک مسئله هم مسئله افغانستان است. اینجا هم همینجور. این بسیار حوادث تلخی است. متاسفانه بلایی که امروز خود این آیان این احزاب و گروه ها دارن بر سر افغانستان و ملت افغانستان در میارن، کمتر در گذشته ما سراغ داریم که اینقدر بر مردم افغانستان فشار وارد آمده باشه. به خاطر گروه گرایی، به خاطر تعصبات، به خاطر نبودن وحدت ملی، به خاطر اهمیت دادن به نژادها، این یکی نژاد سفید است، اون یکی نژاد زرد است، این یکی فارس زبان است، اون یکی پشتو است، این یکی شیعه است، اون یکی سنی است، این یکی رئیسش فلان آقاست، اون یکی رهبرش فلان کس است. ببینید یک ملت وقتی که گردانندگان امورش به این مسائل فکر کنند به چه روزی میفتد که در افغانستان دارید مشاهده میکنید. رحمت خدا و نور بر روان اون مرد بزرگی که نگذاشت جامعه ایران که چند برابر افغانستان جمعیت و وسعت دارد و زمینه ها برای درگیری وجود داشت، نگذاشت ملت ایران سرگرم این بازیچه ها بشن. من رئیسم، تو رئیسی، من رئیس این حزبم، تو رئیس اون گروهی، من زبانم ترکیست، تو زبانت فارسیست، اون یکی زبانش عربیست، اون یکی زبانش بلوچیست، اون یکی ترکمن است. اینها رو از داخل ذهنیات این مردم برداشت و جاروب کرد و از بین برد اون مرد بزرگ و اون رهبر یگانه. اینجاست که ملت ایران، اگرچه همیشه ملت ایران قدردان بوده است برای امامش و انقلابش، اما حوادث هرچه می گذرد مسئله را روشنتر می کند. به هر حال ما نسبت به قضایای افغانستان حقیقتاً داغ داریم، همینطور قضایای فلسطین. البته من به برادران افغانی قبلاً هم توصیه کردم، حالا هم توصیه می کنم، ملت افغانستان غیر از این کسانی است که دارن با هم دعوا می کنن، نباید جوری کنن که ملت افغانستان از همه اون کسانی که درگیر با یک دیگر هستند و دست به یقه هستند بیزار بشود. و به طور کلی من یک جمله عرض بکنم، امروز استکبار جهانی با چشم غره به جهان اسلام نگاه میکند، این رو بدانید، یک چشم غره عجیبی. هر جا احساسات اسلامی است استکبار با خشم، با بد اخلاقی، با بد رفتاری اونجا برخورد میکنه. هر کسی نسبت به مسلمان ها سخت گیری بکند مورد لطف گردن کلفت ها و مستکبرین امروز دنیاست، ام از آمریکا یا کسانی که با اون به اون بزرگی و به اون گردن کلفتی هم نیستند، اما جهتگیری و هدفگیریشان نسبت به اسلام و مسلمین همان است. البته علی رغم همه دشمنی ها و دشمنان اسلام دارد پیش می رود. امروز اسلام از سال گذشته توسعه‌اش بیشتر شده است. اینی که می بینید رادیوها و تبلیغات جهانی جنجال می کنند و می خواهند وانمود بکنند که اصولگرایی اسلامی و اسلام مبارز از چشم مردم دنیا افتاده است، این از اون دروغ‌ها و ترفندهایی است که با زحمت زیاد سعی می‌کنن این رو منتشر کنن. قضیه به عکس است. اگر گرایش به اسلام از چشم ملت‌ها افتاده بود، اینقدر مجبور نبودن پول خرج کنن در شمال آفریقا و کشورهای عربی و کشورهای آسیای میانه برای مقابله با موج اسلام خواهی. اسلام روز به روز در دلهای مردم نفوذ بیشتری پیدا می کند و البته یکی از علل و عوامل این توسعه همین است که ملت ایران به فضل الهی پاسدار انقلاب خود بود و موند و علی رغم همه حرف هایی که دشمنان سعی می کردن شایعه بیاندازند، این حضور عظیم شما در 22 بهمن مشت محکمی بود که به دهان دشمنان کوبیده شد. خودتون را آماده کنید برای راه پیمایی روز قدس. اون هم یک صحنه عظیمی است برای اینکه همه بدانند ملت ایران در صحنه است و بیدار است و پا برجاست و از هیچ قدرتی و از هیچ قلدری در سطح عالم باک ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.